الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى رسول الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به مناشع دلالت سیغه ام بر وجود هرچون
مفاتحه ی اتصاله را نمیم موضوع نشتیم
اون پیارسال بحث کردیم دیگه ما که ندرستیم که حیعت رو
چی؟
نه حیعت افعال رو بحث کردیم گفتیم حیعت افعال نظر ما دلالت ما رو بر ابراز طلب نفسانی مثلا اضرب یعنی داریم ابراز میکنیم با این جمله طلب هم گفتیم اگر ابراز علم بکنیم یه جمله خبری اگر ابراز بقیه حالات نفسانی بکنیم یه چیزی جملات انشایی نوع اول اگر هم که ایجاد اعتبار بکنیم مثلا انشایی نوع دوم مثل به تو اشتره
ایتا همون دوایی مختلفش بس میشه مجال
اون وقت میگفتیم ابراز و طلب اگر که ابراز و طلب باشه من وجود و طلب بقیه انواعش میشد چی میشد؟ مجال اما اگر ابراز و طلب بکنه لا به شرط از اینکه طلب وجود داشته باشه یا نه بقیه اقسامش هم میشد حقیقا
الان در خود سیره که این معبود و طلبش نیست دیگه در موضوع اونلهش این وجود و طلب حقیقی که نیست فقط ابراز
راستش انقدر که من یادم اگر میگفتیم که هستش دیگه خودم معلوم آخوندم گفتن مثلا انشاء هست گفتن انشاء هست به دایی بود طلب حقیقی
من آن خود میگن قید وضع نهایتا یعنی که تو خود موضوع در رو بمید
ببینم قید وضع دیگه این واقعا واضحی نباید این قید لحاظ کرد ولی تو موضوع در نیستش خودم قیود وضع کرد تو موضوع در انگار بیرون موضوع در بودا کسی که به دایی قید طلب انشاء و طلب میکرد از قانون وضع خارج شده بود میگه اینو مجاب بعد اون رسید
به انشاء
بحث یه چیزه؟ تربیر انشاء بحث که میگن؟ خب مرموها چیه خواهی نام خواستم بخواهم اگه اینا اونا انشاء رو معنی ایجاد اعتباری میگرفتن ما یه گفتیم مثلا توی صیغه افعل و لات افعل و اینا ایجاد اعتباری نداریم مثلا ما هستیم یه صفت نفسانی و ابراز صفت نفسانی درسته؟ بعد اون بود رگواره که اینا ایجاد اعتباری میگرفتن مثل مرموها خون میفهمدن داریم ایجاد اعتباری میکنیم طلب رو مرموم آجا میگفتن نه شما با صیغه افعل طلب خود رو ایجاد اعتباری نمی کنه تحریک اون رو داری ایجاد اعتباری می کنه دوست متعلق ایجاد اعتباری می شد بس
چون
فهمه اعتباری نیست حقیقت اعتباری در کار نیستش یعنی هرچی بلا فانش کردن هیچ اعتباری دیگه فرحالش وجود نداره دوست یه طلب نفسانی شد طلب نفسانی می رو بروز می دیم در صفحه نشستیم مثلا آب می خواهیم بگیم آب را بده دوست چیزی در آرام اعتبار که ایجاد نمی کنیم اونجا هم قضیه مثل هم اینجا بود یعنی یک پیشفرضی فضلگان داشتن بعد میگونم این پیشفرض رو اینجوری که نمیشه توجیه کرد پس لاوت چی هستش پس لاوت یه ایجاد اعتباریه دوست به دلالت مستقیم کسی نگفته بسن سیغه افعل داله بر اعتباره از این باب یه راه حلهای دیگر رو نتونستن درست بکنن سر از ایجاد اعتباری در آوردن دقیقا مثل بحث امروز رو که با بزرگان اینه که در معرض بحث ما هستن هیچ کنونشون در دلالت صیغه امر و ماده امر نیمدن بحث از بحث اصل و اساسش حل بکنن فرمودن که اینجا یک دلالت بر وجوبی که هست خب اون توجیه ها دیگه که درست نیست مثلا توجیه ما درسته الان مرحوم شایستر رضوان الله علیه که دیروز اجمالاً فرمایششون رو بررسی کردیم فرمودن که درستش دلالت علی اساس الوضع است دلیله تبادر دلیلش میگه خب وجود تبادر میکنه اون وقتی که افعل میشنویم ازش وجود به ذهنمون میرسه من ابطال سایر مناشئ الاخرى با اینکه بقیه منشأهایی هم که گفتن که عقل باشه و اطلاق باشه ابطالش میکنیم المدعات الی تفسیر هذا التبادر منشأهایی که برای این تبادر بیان شده خب پس طبیعتا منشأش میگه که ما میگیم یعنی نتونستن این ور قضیه رو حل کنن که صیغه افعل وضع برای وجوب شده باشه نه خب تبادر که جامعه بین همه هست تبادر در اطلاق هم هستش در دلیل عقل هم هست میگن تبادر هست اونا هم که باطل میکنه من ابطال سار مناش الاخرى المدعات پس چی میشه؟ پس این معشه که ما میگیم باقی مونه، یعنی منفصل سگانه هست،
توادات اونا هست ولی دلیل برای عقل بودن نیست، دلیل برای وضع بود،
دلیل برای وضع هم نیسته، چون نه ولی توادات دلیل برای وضع بود در قبال مجاز، درسته؟ نه در قبال مثلا انصراف و اطلاق و عقل و این حرفا. اگه یه جای شما احراز میکنیم دلالت، دلالت لفظی وضعی است، بعد میگفتن توادر دلیل برای نستش که چیه؟ اگه این در خود مدلله، در خارج مدلله چیه؟ نیستش. ولی اگه در قبال انصراف و اطلاق و عقل که توادر شده، در توادر این شما وقتی نمیشنویم اون زود بزن دون میرسه، درسته؟ تا ایشون به توادر تمام استدلال نکنیم اینجوری بود میگفتن قول اول فضا الله توادر، اینو نمیفهمن، میگن دلیلش اینه توادر که میکنن مفروغان عنه که خلاصه دلالت بر وجوب چیه داره، بذار این خط بالاشو میفهمن دلالت ها علی الوجوب مفروغان عنها به حکم توادر و الوجدان العقلایی انما البحث فی تفسیرها و ملاکها، درسته؟ یعنی توادر که همه قبول دارن، در واقع اینکه ریشهش چیه؟ خب سه تا احتمال گفتن، منفصله ثلاثی است به نفع مانعت الخلو، اگه ما ابطال کردیم احتمال دلالت عقلی رو و دلالت اطلاقی رو، خب طبعاً پس باید بفهمیدی که چی هست؟ دلالت وضعی هست. این همین کلام رو معلومه آغازی ها دارن، من اگه براتون پیدا کنم، آغازی ها میفهمن که این که توی بحث ما دلالت بر وجوب هست، این که مسلمه، بقیه توضیحاتی که گفته شده هیچ کنونشون قابل پذیرش نیست، پس طبیعتاً چی هستش؟ پس طبیعتاً همون که ما میگیم درسته، که عبارت هست از دلالت اطلاقی. چون فهمان که ظهور آفی خصوص الوجوب اند اطلاق آلایان کرد، این رو از کجاست؟ نهایت الافکار جلد یک صفحه 178. این فهمان ظهور آفی الوجوب اند اطلاق آلایان کرد، این که ظهور در وجوب داره که قابل انکار نیست، حیث لا تأمل لأحد من الاصحاب فی حمل حال الوجوب اند اطلاق آلایان، یکی از اصحاب شک نکرده که اگه اطلاق داشت هم رو بر وجوب بکنه، بخوان هینه ازن بعد از ثبوت حاضر از ظهور رسیقه، حالا که معلوم ظهور از وجود داره، خیلی دیگه مهمه که بحث کنیم منشأش چیه، که انهو هول وز او قضیت الاطلاق، منشأش وز از یا اطلاق، مهمه که دلالت داره دیگه. بعد میخوان وین لم یبعد دعوه استناد ظهور المذبور الى قضیت الاطلاق، گرچه بعید نیست که بگیم این ظهور منشأش چیه؟ اطلاقه. چرا؟ و ذالک من جهت ان دعو الاستناد الى قضیه الوضع بعیدتون جدا، چون اینکه میخواد وضعی باشه خیلی بعیده، یعنی ایشون هیچ اثبات نمیکنن، پیش فرض گرفتن که دلالت حتما داره یا به اطلاق یا به الوضع، دلالت به الوضع که خب خیلی بعیده، درسته؟ پس احتمالاً چی است؟ احتمال دلالت اطلاقی است، درسته؟ یعنی ایشون از بزرگان طریق و شکل مستقیم ته نکردن، به نحو سلب بقیه گزینه های گزینه رو خواستن اثبات کنن.
این حصرش چجوری ثابت شده؟
استقرایی دیگه نظام، اما آقا زیاد میگن یا بالفعل است یا بالاصلاح، اون موقع همون حرفای میرزای نایینی هم نیده بودن، مرمون شهیزت میگن یا بالفعل است یا بالاطلاق است یا بالعقل است، بعد شهیزت خیلی تکابون کنن که به اطلاق و عقل و رد بفرماین، میگن خب پس طبیعتا بالوضع، چون منشأ دیگه خلال وضع براش پیدا نمیکنه. خب حالا اساسه بریم جلو بریم چی کارش کنیم دیگه، ببینیم میتونیم واقعا اون حد وسط رو کشفش کنیم، چون تو این کلماتش کنشون از این ور قضیه حل نشده که مثلا اگه بل وضعه چجور علقه وضعیه توش نهفته است، داره دقیقا کجا رو مثلا تبدیل میکنم. به هر حال فهم باشیم همون شهر سکی رو بحث کردیم، خیلی قابل پذیرش و قابل دفاع نیستش دلالت وضعیه، و گفتیم نه لغت عرب نه استعمالات رواییش این مسئله رو تایید نمیکنه که صیغه افعال دال بر طلب شدید باشه و استعمالش در استحباب اگر نگیم بیشتر از لااقل مساوی است، و این هم که میگیم اگر نگیم بیشتر از سرش میگه شما وقتی میخواید این مسئله بررسی کنید نباید برید وسائل رو نگاه کنید، باید برید بها رو نگاه کنید، چون وسائل روات فقهیه، روات فقهی حجم واجبات و مستحبات بگید نگیم مساویه، ولی وقتی مثلا این به حال دستتون میگیرید که پر از ذوات اخلاقی این و ماشاءالله صیغه افعال پیدا میکنید که هیچ فرقی فرقا به وجوبش نداده، یعنی معلوم میشه این که این بزرگواران فرمودن دلالت افعال بر وجوب مفروغان ان هست اینجوری هم نیست، اما من خود فقها این کار نمی کنم، شما ابواب موارد رو بردن ورق بزنید، اهل بدعت مصطفی اصلا رو موعظه فرمودن اینطوری کن اونطوری کن اینطوری کن اونطوری کن، هیچ کس اصلا توهم وجوب هم تو این معانی نگرده. پس معلوم میشه منشأ دلالت یه جای دیگه است، یه پیش دیگه هم خلاصه داره. اینجا نیستش که صرف دیدن خلاصه صیغه افعل انسان فوری بره سراغ مثلا موجود. به هر حال قول دوم این است که دلالت چی است؟ دلالت اطلاقی است. دلالت اطلاقی تقریرهای مختلفی داره. حالا معلوم شه اثر بانون علیه این تدقیقات و ریزکاری ها خیلی قوی هستن و احتمالات مختلف رو بیان میکنن. سه تا تقریر براش بیان فرمودن. خود معلوم آقا زیاد دو تا تقریر بیان کردن. خیلی را فرق نمی کنه. لم مسئله تقریبا تو همش یکیه. حالا اگه داریم ما تقریر اصلی رو بیان بکنیم تا باشیم ما تقریر فرقیم. یعنی تقریر اصلی که آزیا فرمودن این شکلیه. آزیا فرمودن که یه مقدمه داره که پارسال بحث کردیم. آزیا معتقد بودن حقیقت حکم اراده مولاست. اصلا حکم رو نه به معنای اعتبار خارجی میدونستن نه اعتبار نفسانی. میگن حکم همون خود اراده قلبی مولا حکمه. حکم یک امر واقعیشون میدونستن. میگن اراده های قوی اسمش میشه وجوب، اراده های ضعیف اسمش میشه چی میشه؟ استحباب. باز معلوم شهید سعد با اینا معتقد بودن حکم از اراده استیاد میشه، استحباب میشه. جایی که اراده قوی است یه اعتباری به اسم وجوب وجود داره، جایی که اراده ضعیف است یه اعتباری به اسم استحباب وجود داره. ایشون نشون اراده رو خودش رو حکم میدونستن. این که پیشفرد بحث معلوم آزیا لذا وقتی از معلوم آقا زیاد پرسیم آقا اینجا وجوب است و استحباب، ایشون میگن باید بررسی کنیم اراده چجوریه، خود اراده رو بررسی کنیم نه اثر اراده رو. مرحوم شهید سعد خب این که پیشفردشون. نکته دوم که فرمودن که اراده از حقایق مشککه، دو مراتب تدریجی از استحباب داره تا وجوب. و امور مشکک خصوصیتشون اینه که فرد قوی مرکب از فرد ضعیف به علاوه یک ذمیمه نیست، بلکه فرد قوی مابل اشتراکش این مابل امتیازشه. یعنی خود همون اراده هستش که شدت پیدا کرده، نه اینکه با یک امر زائد و بیگانه ای ترکیب شده باشه. برخلاف متواتی که متواتی وقتی اصنافی پیدا میکرد هر صنفی یه قید زائد داشتن. یک انسان به زمین بیاض بود، یک انسان به زمین مثلا وقتی سواد بود. اما مثلا علم وقتی زیاد میشه، اراده وقتی قوی میشه، قدرت وقتی اشتداد پیدا میکنه، خودشه که افزایش پیدا میکنه، امر بیگانه باش ترکیب نمیشه. این نکته را از کجا آوردیم؟ از حکمت آوردیم. یعنی نقره الامور و علاق اسمه متواتن و مشکک و مشکک خصوصیتش نستش که مابل اشتراک بشه، اینو مابل امتیاز بشه. یعنی اگر که اراده قوی با این اراده ضعیف در اصل اراده شریک هستن، تفاوتشون هم به خود اراده است. قویه از همین اراده ها اضافه داره، نه یه چیز بیگانه ای اضافه داشته باشه. درسته؟ این هم که ما توی حکمت چیه؟ خوندیم و بحث کردیم و نیاز به توضیح اضافه نه. خب فرض گرفتن که خلاصه ما تشکیل در ماهیات به یک نوعی خلاصه حقیقی شد داریم، یا اراده رو مثلا از مفهوم امور وجودی تلقی کردن، حالا بعد توجیه شما خاطر نظر فلسفیش بیان بفرمایید، و اراده شدیده چیزی زائد بر زائد نداره. به تعبیر دیگه اراده شدیده اراده خالصه. اراده ضعیفه چی است؟ اراده ضعیفه هم اراده است با یه قید عدمی، یه حیثیت فقدان بهش اضافه شده. پس اراده ضعیفه ناخالصه، یعنی مرکب است از وجود و عدم. مثل ما تو حکمت میگفتیم واجب الوجود جل جلاله وجود خالصه. مخلوقات چی هستن؟ لوجون ترکیبی و مرکب من از وجود و عدم. مخلوقات حیث وجدان و فقدان دارن، واجب تعالی فقط حیث وجدان داره، حیثیت عدمی دیگه نه. خب اینا مقدمه دوم که بر عهده چیه؟ بر عهده حکمت. مقدمه سوم میگیم صیغه دلالت بر اصل اراده که میکنه. درسته؟ حالا ما شک داریم این اصل اراده قید عدمی هم بهش اضافه بشه یا قید عدمی بهش اضافه نشه. نمیدونیم این اصل اراده است به زمین مثل فقدان یا اصل اراده است مطلقا. اصلات الاطلاق چی میگه؟ میگه مولا گفته افعل، اراده که فرموده قید عدمی هم که بهش نزده، پس چی میشه؟ پس این اراده میشه اراده مطلقه، یعنی میشه اراده شدیده. چون اراده شدیده اطلاق دارد، درسته؟ با غیر مخلوط نشده، قید زائد نداره، اما اراده ضعیفشی داره، قید زائد داره، میشه ارادتون، درسته؟ منظمتن الى عدمن. خب وقتی صیغه افعل رو گفتم اون عدمشو نگفتم، پس اصل اراده چی میشه؟ باقی میمونه. اینو بهش یک نکته رو اضافه کنید و اون نکته نکته اصطلاحی بود که اگه خاطر شریفتون باشه، ببینید قدما مثل صاد معال ما اینا وقتی میگفتن اطلاق و تقیید، منظورشون از اطلاق و تقیید چی بود؟ منظورشون از اطلاق و تقیید شمول و عدم شمول بود، مطلق میگفتن اشامل و فی جنسه، درسته؟ مقید چی بود؟ محدود میشد. لذا قدما وقتی میگفتن مطلق، هیچ وقت مطلقشون یه فرد خاص رو نتیجه نمیداد، مطلقشون همیشه اعم نتیجه میداد. این اصطلاح قدما بود. متأخرین وقتی میگفتن مطلق، اصلا با شمول و عدم شمول کار نداشتن. اونا میگفتن ما یحتاج الى بیان زائد، بهش میگیم مقید. ما لا یحتاج الى بیان زائد، بهش میگیم چی میگیم؟ مطلق. ملاکشون نیاز یا عدم نیاز بیان زائد بود. لذا توی زبان متأخرین خیلی مواقع وقتی یه چیزی رو میگفتن مطلقه، یعنی نیاز به بیان زائد نداره، مصداقا اعم نمیشد، مصداقا چی میشد؟ مباین میشد. شما اینو چندین جا توی کفایه دیدید، مثلا فرمودن که واجب دو قسم است، اما عینی یا نه اما کفایی، اینا قسیم همه. میگفت اطلاق اقتضای چی میکنه؟ عینیت. خب عینیت اعم از عین کفایی که نیست، قسیم کفاییه، ولی احد القسمین یحتاج الى بیان زائد و الاخر لا یحتاج الى بیان زائد. این گفتن چی؟ گفتن اطلاق اقتضاء عینیت میکنه. به همین دلیل گفتن الوجوب ما نفسی و اما غیری، اینا قسیم بودن، و اطلاق و یقتضاء نفسیه، الوجوب ما تأخیری و اما تعینی، و اطلاق و یقتضاء تعینیه. این اطلاق یعنی چی؟ یعنی اینکه کلام رهاست، کلام بیان اضافه نداره، نه اینکه مفهوم رهاست. قدما وقتی میگفتن مطلق، منظورشون اطلاق و رهایی مفهوم بود که عبارت دیگه از چی باشه؟ از شمول باشه. و توی کلماتشون هم وقتی مطلق و مقید رو بحث میکردن، مطلق و مقید رو خلاصه در اوصاف مفاهیم میشمردنش، میگفتن لفظ دال بر مفهوم شامل و رها مطلقه، لفظ دال بر مفهوم محدود چی هست؟ مقید. ولی از زمانی که مرحوم سلطان العلماء آمدن توی مطلق و مقید یک خلاصه تفسیر جدیدی ارائه کردن و گفتن مطلقات وضع برای اطلاق نشدن و از مقدمات حکمت اطلاق استفاده میشه و اینا، کم کم دیگه اصلا کلا معنای مطلق عوض شد. هر جایی که یه چیزی بیان زائد میخواد میگن مقید، بیان زائد نمیخواد بهش میگن چی؟ میگن مطلقه. یعنی عل اطلاق و تقیید وصف چی شدن؟ وصف لفظ شدن دیگه، لفظی که زیادی داره یا لفظی که زیادی نداره. لذا مطلق خیلی مواقع یکی از اقسام رو اثبات میکنه، نه مقسم رو. ما نحنفی هم از همین باب میگن صیغه افعل اگر بخواد مستحب رو بفهمونه، نیاز به بیان زائد داره، چون ارادتون مع فقدانه. اگر بخواد وجوب رو بفهمونه، نیاز به بیان زائد نداره، چون فقط مطلق اراده است. چرا؟ چون ال اراده تو مشککه، اراده مشککه است و فرد اتمش امر بیگانه و اجنبی باش مخلوط نشده، خالصه، نیاز به امر زائدی نداره، فقط اراده است.
اون درانش قلما را ممکنه بگیره، چون مفهومش میشه
مفهوم اهم میگیره، اطلاق داره، یعنی دیگه عدمی نداره. مفهوم وجوب که اهم نیستش، مفهوم وجوب
یعنی اراده اینجا شدید شده دیگه.
نه ببینید، اراده اهم شامل وجوب و استواب هر دو میشه، چون مجمع.
نه اینجا ایشون میخواد اراده شدیده رو از اراده ضعیفه جدا کنه.
خدا خیر، نه اینا قسیم همون دیگه. مطلق مفهومی یعنی ال اراده، میگه این اطلاق داره، مطلق اراده رو گفته دیگه، نه وجوب فهمیده میشه نه استواب، درسته؟ این شما حرفی قدما میگفتن، ولی من آغازی رو نمیخوام بگم، آغازی رو میخوام بگم نه این اراده رو گفته، زائد هم چیزی نگفته. اراده شدیده بیان زائد نمیخواد، اراده ضعیفه بیان زائد میخواد، چون اراده شدیده اصلا زائدی نداره، خود هم ذات الاراده است، تشکیکن شدت پیدا کرده، مقابل اشتراکش این مقابل امتیازشه، درسته؟ لذا فرد خاص رو تعیین میکنه. این دیگه بین الهلالین تو خاطرمون باشه.
قبل از سلطان بین
چرا قبل از سلطان گفتن اونایی که دلالتشون علل بدله بهشون گفتن مطلق، اونایی که دلالتشون استقراقی میگفتن عام. بعد از مرحوم سلطان علما به حسب مدلول که استقراقی و بدلی تفکیک نمیکنن، گفتن اونایی که دلالتش وضعی است بگو عام.
چه استقراقی؟
بعد عام شد سه قسم، مجموعه استقراقی و بدلی. اونایی که دلالتش مقدمات حکمت رو بگو مطلق. بعدش فلان این ورتر گفتن او اصلا هر جا مقدمات حکمت داریم بشه مطلق. ملاکش بودن مقدمات حکمت. مقدمات حکمت یعنی چی؟ یعنی مولا در مقام بیان است، بیان زائد نیاورده، پس منظورش اینه. ملاکش نیست بیان زائد داریم یا نداریم.
چه مفهوم مطلق باشه؟
چه مفهوم مطلق باشه؟ مقید. ملاک اینه که لفظ مطلقه، لفظ بیان زائدی درش داخل نشده. مثلا یه اصطلاح جدیدیست که در طی خلاصه تحول علم اصول یه اصطلاح تولید شده دیگه و خیلی جمعا کاربرد داره دیگه، اصلا تو کلمات آخوند و اینا که و بعد آخوند
اراده شدیده. الان خود اراده شدیده
چیه؟ اگه ها اراده است بدون این زم زمیمه دیگه مشکل
همین میشه
یه قید
دیگه، از مشکل بودن خارج میشه. خود عدم قید میشه یه قید،
عدم قید قید میشه عدم قید دیگه.
وقتی مشروطش میکنی که قید نباشه بگیم چیه قید دیگه.
خب یه اشتراط ذهنی خارجن که قید نداره که خالصه دیگه، بحث و وسیطه
درسته؟
میشد اطلاق علل بدل، میشد اطلاق استقرابش، میشد آه
مرحله سوم با دومش فرقی شد.
مرحله دوم گفتن اونایی که شمول مفهومی داره بل و از آن باشه، اونایی که شمول مفهومی داره به مقدمات حکمت بشه چیه؟
اطلاق.
اطلاق. مرحله سوم میگن اصلا در اصلاح اطلاق شمول مفهومی شرط نیست، ممکنه با اطلاق شما یک فردی از افراد اثبات بکنه، میشه که مقسم رو اثبات بکنه. این فرمایش مرحوم آغازی ها. اما فرمایش آغازی ها چند تا وجه تأمل داره. یه وجه تأملش که وجه تأمل مبنایی است که ما اصلا گفتیم حقیقت حکم اراده نیست و علاوه بر اون شدت و ضعف اراده در حقیقت حکم دخالت نداره. چه بسا اراده اراده شدیده باشه حکم استحباب باشه، چه بسا اراده اراده ضعیفه باشه و حکم چی باشه؟ حکم وجود باشه. درسته؟ اون تمایل و شوقی که در قلب مولا هستش اون تکلیف اعتبار و حکم مشخص نمی کنه. بعد چیزا رو مولا خیلی میخواد اما از جهت قانونی برای ترکش عقابی قرار نمیده. یعنی اونه اگه بخواد برایش جعل ترک چیزون جعل عقاب بکنه برای ترکش مفاسد پیش میاد، اما شوق شوق خیلی زیادیه و تمایل شدید داره نسبت بهش. بله دیگه، اراده کنه اگر ضعیف باشه، ضعیف نسبت به دیگری ها، یعنی اراده مولا نسبت مثلا به جواب سلام خیلی ضعیف تر از اراده مولا نسبت به خود سلام کردن، چون مصلحتش هم مصلحت ضعیف تریه، آثارش هم آثار ضعیف تریه. اراده مولا نسبت مثلا به فرق سلام کردن به مراتب ممکنه ضعیف تر شد اراده مولا نسبت به مثلا بکا مثلا از خوف خدا در دل شب مثلا فرض کن، اونو خیلی دوست داره، اینم دوست داره البته، ولی واسه این جعل حکم میکنه، واسه اون جعل حکم شد نمیکنه. مناشأ جعل حکم و تشریع امور متعددیه، یه بخشش اراده، اراده هم تمام هویت و تشریع چیه؟ نیست. این بحث مبنایی بود که خلاصه سال گذشته گذشته اونجا عرض کردیم. مرحوم آغازی ها اینا چون کلن توجه به قانون نداشتن، همه مسائل رو تو رابطه مولا عبد میسنجیدن که یک رابطه شخصیه. یه مولای تو خونه نشسته با یه عبدی، معمولا تو رابطه مولا و عبد جایی که یه کسی ارادش قویه واجب میکنه، ارادش ضعیفه واجب نمیکنه. اما توی قوانین فراگیر و خطابات قانونی ده ها ملاک رو قانونگذار باید بسنجه، صرفا این که چقدر دلش میخواد مهم نیستش. خیلی مواقع قانونگذار یه چیزی رو خیلی میخواد ولی ببینه اگر الان قانون تصویب بکنه با خیلی جا تصادم پیدا میکنه، قانون تصویب نمیکنه، تشریع وجوبی الزامی ازش سر نمیکنه. این مشکل مبنایی است. از این مشکل مبنایی بگذاریم، از جهت بنایی تو بحث ما مشکل این است که مرحوم آغازی ها رفتن در بیان اطلاق و تقیید به قاعده عقلی خیلی پیچیده تمسک کردن، اونم وجود امور مشکک که مابل امتیازشون عین مابل اشتراکشونه و فرد اشدشون خالص خالص با هیچ چیز مخلوط نشده و فرد اضعفشون مخلوط شده با عدم. یه همچین چیزی که عرف متوجه نمیشه و ظهورات تابعش از تابع فهم عرفه. ایشون میگن آقا از صدر اسلام همه از صیغه افعال چی میفهمیدن؟ وجوب میفهمیدن. میگن منشأ فهم وجوب چی است؟ یا وضع است یا اطلاق. بعد همان وضع که بعیده باشه چون در مستحبات هم زیاد بفهمه، پس منشأ چی است؟ اطلاق. میگه اطلاق چجوری؟ میگن از این باب که اراده مشکک است و مشکک خالص است و چه و چه و چه، پس از این وجوب میفهمیم. یعنی واقعا مثلا اصحاب ائمه و فقهای مثلا گذشته صیغه افعال که میشیدن ازش مطلق الاراده علی نحو الموهوفیت و الخلوص میفهمیدن، میگفتن خب پس این وجوب است مثلا. این مثلا به ذهن کسی خطور هم نمی کنی همچین تقریری. چیزی که شما میخواین دلالت عرفی رو بهش مبتنی بکنید باید حد وسطی داشته باشه که اون حد وسط به اذهان عرف برسه، نه یک تدقیق عقلی که بعد از مثلا رشد دانش فلسفه مثلا اذهان خواص مثلا بهش شده منتقل شده تا خودش هم محل اختلافه که آیا مثلا اراده واقعا مشکک به معنای خاص فلسفیش که در باب تشکیک وجود میگن هست مثلا، یعنی خلوص محض داشته باشه مابل امتیازش این مابل اشتراکش باشه، یا مثلا اینجوری چیه نیسته. ولی همچین چیزی رو که فضلا هم به سختی میفهمن خب مسلما نمیشه دلالت عرفی رو مبتنی بر این کردش. یعنی تبیینه یک فهم عرفی در طول تاریخ بر اساس یک نکتهی که با تحقیقات عقلی و دست میاد به یک جاش قابل پذیرش نیستش. من یه اشتباه خیلی راهبردی و اساسی است. یه چیزی هم نیست که شما بگین ارتکازن تو ناخودآگاه عرف هست و عرف ناخودآگاه میفهمیده حالا ما داریم توضیحش میدیم. عرف تو ناخودآگاهش هم مفهوم مشکک و اراده خالصه و اراده مشبوه و عدم نداره. اصلا اگه دقت بفرمایید عرف امور عدمی رو قید نمیدونه. یعنی عرف ما اراده ضعیف چیه؟ میگو اراده است. اراده قوی چیه؟ اراده است. ما میگیم نه ببین دقت کن اراده ضعیف اراده نیست، اراده است به علاوه فقدان. درسته؟ عرف میگه من که نمیگم اراده فقدانه، اراده است دیگه. درسته؟ فرد ضعیف و فرد قوی هر اراده است دیگه. لذا ازش یه جامعه میره اون جامع الاراده اینا رو تو مثلاش قرار میده. نه اینکه احساس کنی یکیش مثلا یه قیدی داره دیگری مثلا قید چیه؟ نداره. لذا این بیانی که ایشون مطرح فرمودن یه بیانی است که هیچ وقت نمیتونه توجیه کننده خلاصه فهم عرفی باشه در خطاباتی که مثلا در بین اصحاب بود و بعد در فقهای صدر اول بود. و یعنی شما خودتون فرض کنید مثلا رفتین قرن مثلا سوم هجری مثلا یا قرن سوم چه الان قرن دهم در زمان صاحب معالم، میگن معلوم صاحب معالم میگن شما که از صیغه افعال وجوب میفهمید سرش اینه. خود دقت کن چون اراده رو متوجه میشی بعد میبینی هیچ قیدی نداره حتی قید عدمی، ذهنت میره سراغ اراده خالص 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 که اراده چی باشه؟ شدید باشه. اصلا چیزی متوجه نمیشن. میگن خواستم مثلا مفصل توضیح اصلا چی داری میگی. میگن مفهوم پیچیده که درست و غلط من خودش محل کلامه که اذهان و عرفی هم باشه ارتباطی برقرار نمیکن. مرحوم آقا ضیاء همین مسئله اطلاق رو حالا با یک دو تا تعبیر دیگه هم چیز کردن بیان کردن. اونا هم چیز بکنم اونا هم بیان بکنه اونا هم مثل همین میمونه. یعنی شالودش همینه. یعنی یه بیان دوم این است که گفتن نگیم حالا اراده مشکک است و مشکک با غیر خودش مخلوط نمیشه. این شکلی بگیم، بگیم وجود یه اراده است درسته بدون چی؟ بدون ترخیص. استحباب اراده است به علاوه چی؟ به علاوه ترخیص. پس استحباب یک قید وجودی داره به اسم ترخیص، وجوب قیدش از قید عدمیه، عدم و ترخیص. درسته؟ خب میگیم حالا ما اصل اراده رو که از صیغه افعال فهمیدیم دو تا چی هستن که یکیشون قید عدمی داره یکیشون قیدش داره قید وجودی. ما طبیعتاً این مطلق رو حمل میکنیم بر اونی که قید عدمی داره، چون قید عدمی درسته کلا قیده، قید عدمی نیستش دیگه. درسته؟ چون عدم که کار نمیکنه که، عدم عدمه دیگه، تأثیر نداره که. لذا قید عدمی عملاً تقییدی به وجود نمیاره. اما قید وجودی خب وجود است و آثار وجودی داره، یکیش ترخیص است، ترخیص یک کاره. عدم و ترخیص در واقع چی هست؟ در واقع یه نحوه سکوته، کاری نمی کنیم درسته؟ حرفی نمی زنیم، میشه عدم ترخیص. پس قید عدمی چون کلا قید است، وجود خارجی نداره، قید وجودی وجود خارجی داره، ما مطلق رو حمل میکنیم بر اون چیزی که قیدش قید عدمیه، حملش نمیکنیم بر اون چیزی که قیدش قید وجودیه. اینم تقریر دوم. یعنی پس نمیگیم که وجوب خالص استحباب زائد داره، میگیم نه وجوب هم زائد داره، استحباب هم زائد داره. اون زائدش قید عدمی است، این زائدش قید وجودی، و قیود عدمی در حکمش هم در حکم معدوم هم چون عدمی هم دیگه قیود وجودی واقعا هستن. و ما اگه شک کردیم که معدود واجب است یا مستحب، حملش بکنیم برای اون که قیدش داره قید عدمی داره، که در واقع القید العدمی درسته که عدم بر قید انگاره کسان چیزی در کارشه نیست. ما جواب در اینجا مثل جواب در مرحله قبله، میگم بازم اینا تحقیقات عقلی در طول تاریخ این همه اصولیین و فقها آمدن رفتن، هیچ کی همچین حرفا به ذهنش نرسیده بود. همینجوری در طول تاریخ میگفتن وجوب قسیم استحبابه و وجوب رو مقید می‌دونستن، استحباب رو می‌دونستن مقید می‌دونستن. این که فلسفیاً قید عدمی که عدم القید هستش، در این نمیشه که به نظر عرف هم اینجوری باشه. عرف واقعاً وجوب رو مقید می‌دونه، محدود می‌دونه، مستحب رو همچی میدونه مقید و محدود میدونه. ملاک اطلاق و تحقیق اینه که یه چیزی به نظر عرف قید بخواد، یه چیزی به نظر عرف قید چه نخواد. واقعا فقها در طول تاریخ اینجوری بودن، وقتی میخواستن فدا به وجوب بدن میرفتن قیدش رو پیدا میکردن ببینن این عدم ترخیص داره یا چه یا نداره. میخواستن فدا به استحباب بدن میرفتن میگشن اینا ترخیص داره یا ترخیص نداره. و اعلام زن مجمله، این چیز خیلی رایج بود. وقتی صیغه افعل دستشون میرسید میگفتن خب شک میکنیم که اینجا واجب است یا مستحب، فتوا نمیدیم. نمیگفتن شک میکنیم، خب اصلشو که احراز کردیم، اون قید زائد میخواد این قید زائد نمیخواد، حملش میکنیم بچه حملش میکنیم بر وجوب. تلاش میکردن وجوبشو اثبات بکنن، یعنی صرف این که به دقت عقلی یکیشون متمیزون به قیدن وجودی دیگری متمیزون به قیدن عدمی مشکل ما رو حل نمیکنه. اون که برای ما مهمه این است که آیا عرفن به حسب خلاصه فهم عرفی آیا اینجوری هست که یکیش بیان زائد نخواد یکیش بیان زائد بخواد؟ میگیم نه، همیشه عرف باقی نه، هر دو بیان زائد میخواد. شاهدش کجاست؟ شاهدش این تاریخچه 1100 ساله 200 ساله که قبل از مرحوم آغازی ها بوده در کتاب های اصولی و فقهی، که همیشه وجوب است و قسیم هم میدونستن، میگفتن این طلبان مثلا فرق کنید من دون ترخیصن، اون طلبان من ترخیصن، و این گفتن احکام با همدیگه متضاد هستن درسته، و اینا با همدیگه نمیدونم نسبتشون نسبت مثلا تقابل هستش و هر کدومشون یه قیدی داره که این قید دیگری نداره. همه اینا رو از حال عرفی که دیگه عرف دقیق میشن علمای گذشته اینا رو همه رو قید تلقی میکردن، کسی اینا رو عدم القید تلقی نکرده که بعد ما بخواییم امروز اینجوری بگیم.
یعنی اگر مثلا اینجوری میدیدن سله بعد میرفتن دنبالش ببینن
که مثلا حالا احسنتون اشکالتون خیلی خوب. ببینید در عمل فقها اینجوری بودن که وقتی افعل رو میدیدن تا ترخیص رو ندیده بودن فتوا به وجوب میدادن، درسته؟ این مال عملشون قبوله. میرزا نایینی هم همینو میفرماد، فقط آقا صیغه افعل عقلا دال بر وجوب است مادام که ترخیص رو پیدا نکردین، درسته؟ معلومه 600 هم همینو میگن، 600 هم میگن افعل دال بر وجوبه مادام که چیه دلیل بر ترخیص نشته باشیم. آوازی هم همینو میگن. ما الان تو عملشون شک نداریم، تو تحلیلش شک داریم. خواهم این ریشه این امر همون حرف معلوم نایینی است که دلالت دات عقلی است، یا حرف معلوم 600 است که دلالت وضعی است، یا حرف آغازی هاست که در دلالت اطلاقی هست. میخوام بگم اگر ریشش اطلاق بود باید اینا تو ذهنشون نسبت بین وجوب و استحباب رو نسبتش میدونستن زائد و ناقص میدونستن.
اینش خیلی مهم نیست، همون عملش مهمه، یعنی همون که وقتی سله میبینن
خب
وقتی ترخیص نمیبینن
خب حالا ببینید آخه مشکل سنگ شما مفصل میرسیم. ما اگر آغاز یا
اینکه مثلا حالا اینا رو تضاد میدونستن و اینا، خب حالا اون ناشی از یک مثلا
نه آخه محل چیزیه که بخوام دیدن سله که مهم نیست. اگر یه جایی ترخیص دیدن مثلا ولی گیر کردن که حالا خلاص چیزی میکشه به شک افتادن، اونجا ما میگیم چیکار میکنن.
آره ببین آغاز یه حرفی دارن که الان خوندم، میگن که آقا مهم اینه که افعل دال بر وجوب منشأ هر چی از هست کاری نداره. که شیخ ساعت فرمایش خیلی خوب و دقیقی دارن، میگن نه این ثمرات فقهی داره این بحث ما، توی فتوا خیلی تاثیر داره که ما منشأش رو اطلاق بدونیم. یا وعظ بدونیم یا چی، یا عقل بدونیم، یعنی ثمرات فقهی هم پیدا میکنه بعدا. ولی الان فعلا ما صحبتون سر اینه، اینا وقتی سل در رو میدیدن فتوای وجوب میدادن مادامی که ترخیص رو ندیده بودن، آیا از این با بوده که ارتکازن وجوب نیاز به معونه زاید نداشته؟ درسته مفهوما نه در عمل و فتوا، و استحباب مفهوما معونه زاید میخواسته؟ درسته، یعنی اون بی قیده است، این با قیده است، یا نه؟ وقتی نگاه میکنیم به کلماتشون در توضیح وجوب و استحباب، می‌بینیم ارتکاز عرفیش این است که نه، وجوب احد الافراد المقید است، استحباب هم احد الافراد المقید است. پس ریشه و خلاصه منشأ این عمل کردشون تمسک به اطلاق نیست، یه کار دیگه است این وسط داره اتفاق میفته.
ما هم این بیان هم داشته باشیم، باز هم همون رو میگیم، واقعا دو تا فردن که مقید هم، ولی یکی چون عدمی هم که فرمودیم، یکی چون عدمیه، بعد تو مقام عمل چون میگیم اگر مثلا قید نداشته باشه آقا وجود میکنیم دیگه، یعنی اگر برفرض که ما این تحلیل رو هم داشته باشیم تو ذهنمون، بازم میشه همین فرمایشی که شما میفرمایید رو داشته باشیم و بعد تو عمل هم خودمون رو وجود بده.
ببینیم میگیم عدمیه یعنی چی؟ یعنی وجود جای چیز میشه، استنباط میشه که یک مثلا ترخیصی نیامده باشد، اینو همه قبول دارن، چون اصلا اختلافی نیستش که وقتی صیغه افعل میاد ترخیصی نیامده حتیش وجود فهمیده میشه. درسته، معنی دوم این هستش که توی مفهوم، تو مفهوم وجود یعنی اصل و طلب دنبالا نداره دیگه. درسته، استحباب یعنی اصل و طلب بلا ترخیص. آقا میگم که ادعای دارن، این ادعای ادعای عرفی نیستش، یعنی اون عمل کرده رو میخوان مستند کنن به همچین مدعایی که اصلا وجوب اصل و طلب است. درسته، زائدی نداره، چون زائدش قید عدمی است، برای قید عدمی که عدم القید. عرف میگن اون اصل طلبه، اون اصل طلب است برای یه قیدی. ما واقعا وقتی سلدا رو میبینیم میگیم وجوبه، اینجوری چیز میکنیم، تفسیر میکنیم، میگیم اون اصل طلبه دیگه. حالا یا از این باب که مشکک است و مشکک فرد عتمش زائد نداره، یا از این باب که متواتی است اما زائدش چون زائد عدمی است، زائد عدمی که عدم زائد است. واقعا عرف اینا رو متوجه نمیشه. پس باید ریشه اون عمل کرده رو یه جای دیگه دنبالش بگردیم. چرا وقتی سلده رو میشنوه تا ترخیص نعمت حکم به وجوب میکنه، یک حکمت دیگه باید وسط پیدا بکنیم. نمیشه اون مستند کنیم به یک امر مفهومی که بگیم واقعا عرف وجوب رو اصل و طلب میدونه، استحباب رو چی میدونه؟ استحباب رو اصل و طلب مع قیدن میدونه. یعنی واقعا به تعبیر دیگه من اون شایسته رو در یه جمله اینجوری میگم، یعنی واقعا شما به عرف مراجعه بکنی، عرف میگه وجوب استحباب اقل و اکثر هم میگه متباینه اینا، واقعا میگه متباینه اینا، این حرفا وقتی درسته که اقل و اکثر باشن، یکشون چیز اضافه داشته باشه میگه نداشته باشه. درسته، پس این تقریب و این تبیین از اون عمل کردی که مولا داره انجام میده، این تبیین تبیین صحیحی نیست.
الان بیان دیگه هم اقل و اکثریه، یعنی بیان دوم
که آره دیگه ایشون میخواد بگه دو تاشون قید دارن، اما یکیشون چون قیدش قید عدمی است که عدم القید، پس انگار قید در کار نیست.
که
دیگه، خب یه چون که عدم القید پس انگار قید، یعنی پس عرف اینو بی قید تلقی میکنه. نه عرف این کارو نمیکنه، اون برای فیلسوف میگه قید عدمی عدم است، ولی عرف قید عدمی واقعا قید میتونه اصلا
هیچ چیز واقعا نمیگه.
چی؟
واقعا نمیگه.
خب یه قید عدمی در خارج چیز نداره که ما به ازا نداره دیگه، منشأ انتزاع داره،
ما به ازا نداره، ولی نسبت به اون که مقید نیستش که در واقع خواستره که
بله ولی بالاخره ما به ازا نداره، فقط یه حیث وجودی داره، مثلا فرض کنه اون یکی مثلا دو تا حیث وجودی داره، درسته قید وجودی هم داره، ولی این حرفا رو که عرف متوجه شد، عرف واقعا اینا با هم متباینه اینا دیگه، متباینه هم که از اطلاق در نمیاد.
میگه که اون وجوب
ملا
لازم نیستش که
بیار
اصلا بگه که من این رو جواب
ترخیص کنم. نه اینو که همه میگن، این منشأ دلالت نیست، این خود عمل کرد، اینا همه قبول دارن که مولا وقتی افعلو گفت ترخیصو نگفته بود، باید بودیم اینو کار بکنیم. درسته؟ خب این منشأ این تلقی ما کجاست؟
خب حالا ممکنه بگیم عرف چون اون رو عدمی
میدونیم،
یه گفتم توش لازم
نیست. خب خدا خیر، من آزمایش نمیگم، میگم خب ببین تو کله عرف بگی، عدمی واقعا عرف یعنی چیزی به ذهنش خطور میکنه، به قول شما به عقل جن هم نمیرسه، چرا تو عقل عرف چیز مثلا بگم آقا این چون قیدش قید
عرف اونایی که عدمیه رو گفتنش لازم
نمیدونه
مثل وجودی
ها، نه وجود
عدمی رو، وجود
عدمی رو در طول تاریخ اینجوری نبوده، یعنی در طول تاریخ میگفتن همیشه اگر شما اصل مطلوبتش رو فهمیدید، شکی در وجوب استحبابش درسته، خب توقف کنید، اجمال داره. هیچی نگفته خب بابا این اصل طلب رو داره، چیز اضافه هم نمیخواد، اون چیز اضافه میخواد، باید هم رو برین کن. اگه این حرف من آغازی ها درست بود، نه در صیغه افعل، باید هر جایی که میگفتن حالا مطلوبان، حالا محبوبان، خب داره در وجوب میکنه. شما ملتزم میشه که نقضاش اینه، حالا به اون اصلا چیزان تو صیغه افعل حساب فرق میکنه. ولی اصلا یک روایتی آیه جلی بگنه ان الله یحب التوابین، این اون کس توبه واجبه دیگه. چرا؟ چون اصل مطلوبیتش که فهمیدیم، نمیدونیم ترخیص در ترک داره یا نداره. درسته میگه خب حمل الوجوب باید بکنیم دیگه، چون زائد و ناقص هم دیگه، این اصلش که ثابت شد، زائدش هم که ثابت نشد. اینو گفت یعنی چی؟ این اجمال داره، همه باشه اینجوری مواجه میکردن. یعنی تو اذهان و عرف اصلا یه همچیزی که وجوب و استحباب زائد و ناقص باشن به ذهن کسی خطور نکرده. حالا ما که راستش علن مبنا که میگفتم واسه اینا دوتا اعتبارن، دوتا اعتبار مبنی متوانی به تمام چیزان ذاتن، اصلا مرکب از ارادتون و ترخیص و ارادتون و عدم ترخیص حرفا هم نیستن. اون کارا خیلی سرش میشه دیگه، دقیق ترش. ولی برفرض کسی هم اینا رو از جنس اراده بدونه، عرف اینا رو با همدیگه متواین و خلاصه جدای از همدیگه ترقی میکنه. بحث کلام الله و کلام خلفاء الله همش ملاعب، اما که تو احکام است نه تو اخلاق، از اون چیزیه که قدما بهش نپرداختن. حالا شده برنامه مفصل میپردازم،
چون موضوع دستشون
نبود، چون اینطوری واسه اخلاق خیلی استفاده میشه که افعال کرده. نه موضوع اصلا نبود، ما اصلا گفتن آقا مولا وقتی میگه افعال داله بر وجوده،
خب همینجا
این
مطلب
گفتن کلامشون، ولی خب قرائن منظورشون همین توفه و اینا بود. یه حالا بحث علمی که قرائن مرائن دیدن که شدیه، یعنی به این مطلب اصلا توجه نکردم دیگه. خب بخدا صاحب معالم وقتی اینو بحث گفتن دقیقاً دلش گفتن اینقدر در استحباب استفاده شده که کار رو اجمال میکشه.
خب ایشون گفتن باز ما
بعدی هم حتی بعدی هم صاحب معالم اونن نقل کردن گفتن آقا چیکار کنیم، گفتن نه مثلا یه جوری تلاش کنم میگم به اجمال نمیکشه.
اینا میان
فقط قرینه
باشه،
ولی اینکه
منظورش
بود
همون
موضوع. خب چی دیگه اصلا موقع مطرح نبود، اینا چی قرینه بود منظورشون بود؟ تصورش بکنم بعد بگم منظورشون بوده دیگه. اصلا این مسئله رو که مولا شعور متعدد داره و حیثیت های مختلف داشت تصور میشه کرده، قدما تصور نکردن. تصور نکردن چی بگردنشون بگذاره؟
خب قینه نوان اینه که ما خب مشکل بکنیم درای فقه داره چی؟ برای خب روایت احکامی که ازش
بگذاره روایت احکامی یعنی چی؟ احکام واجب داره مستحب، اخلاقانش مستحب هم بیره، خارج از شریعت که نیست. اگه ما مخواهیم اصول بکنیم برای کشف احکام شریعت بیره. حالا چرا
اینا رو بگیریم میشه؟ که ما میخوام چه روایتی بسازیم مثلا فقهی بحث بکنیم، فضای ملاعب به عرفی هم هست اونجا صیغه مثلا افعال استفاده شده مادش وجود میکنه. خب اینا رو بگیریم میشه؟ که ما میخوام چه روایتی بسازیم مثلا فقهی بحث بکنیم، فضای ملاعب به عرفی هم هست اونجا صیغه مثلا
نه نه خالص اونقدر مطلب رو حل کنیم. اونقدر قدما چی میگفتن؟ قدما که اینا نمیگفتن چی کارش میکنیم دیگه، دست ما
که اینجوری بازم درست
خب نمیگن این کتاباشون هست دیگه. من خواستم بگم که اینجوری بحث نمیکردن. من خواستم اینو بگم در جواب صاحب معالم کردن، میگفتن آقا استحبابات توی روابط اخلاقی درست اصلا این فضا نیستش کلامات. حالا ان شاء الله امروز که دیگه نشد زیاد این فردا فرماش معلوم نمیذای نامه رو جواب بیشتر نگاه بکنم. اللهم صل على محمد.